خبر رو به پدر و مادرش داد، هر دو ساکت شدن. دلنگران بچه هاشون بودن. از یه طرف هم دلشون نمیخواست پسر عزیزشون دل شکسته باشه. تصمیم حسین یه تصمیم بزرگ بود، تصمیمی که همه زندگی خانواده رو تحت تأثیر قرار میداد. پدر از حسین پرسید: آیا تو تصمیمش جدیه؟ نمیخواد یکم صبر کنه؟ حسین گفت: تصمیمش رو گرفته و منتظر تا ببینه کجا اعزام میشه. مادر یه نگاه پر از غم و شادی به صورت پسرش انداخت، انگار از همین حالا دلتنگ حسین بود و از طرفی هم خوشحال بود که یه پسر مهربون و شجاع و مسئولیت پذیر بزرگ کرده. حسین به سمت مادر رفت و پیشونیشو بوسید و گفت: مادرم، قربون دل رنج دیدت برم. کاش میشد با رفتنم دلتو نشکنم. کاش شرایط یه جور دیگه بود. جونم به فدات. چی کار کنم که چاره‌ای جز این ندارم؟ همه باید به فکر هم باشیم و پشتیبان هم. اگه هر کدوم از ما دست روی دست بذاریم و بی تفاوت باشیم، پس تکلیف خاک و سرزمین و ناموسمون چی میشه؟ میدونم شما هم از ته دلت منو تشویق به رفتن میکنی، ولی حس و حال مادرانت یه جور دیگه ای نشون میده. مادر دو طرف صورت حسین رو بین دستاش گرفت و زل زد به چشماش. یه نوری از عشق و احساس وظیفه توی چشمای پسرش میدرخشید. حسین دیگه بزرگ شده بود. مادر سرشو بوسید و اونو تو آغوش گرفت. پدر هم چشم به اون دوخته بود. اون پسرشو تحسین میکرد، ولی نگرانی‌های پدرانه یه لحظه رهاش نمیکرد. روزا و شبا گذشتن و بالاخره روز اعزام حسین رسید. وقتی خانواده از این موضوع با خبر شدن، خونه یه حال و هوای دیگه گرفت. هر کدوم از اعضای خانواده تو فکر حسین بودن و تو همون حال غلامم گوشه ای از ذهنشون بود. حسین از مادرش خواست که قبل از رفتن دست و پاشو حنا بذاره. قرار بود حسین به جزیره مینو تو آبادان اعزام بشه. روز رفتن رسیده بود. چند نفر از فامیل و دوستا و همسایه ها برای بدرقه اومده بودن. مادر چادر نماز سرش بود. دعایی که به گوشه روسریش بسته بود باز کرد و به گوشه لباس حسین سنجاق کرد. پدر زیر لب آیت الکرسی میخوند و صلوات میفرستاد و تسبیح رو دور انگشتش میچرخوند. مردمم برای سلامتی حسین صلوات میفرستادن. مادر قرآن را آورد. حسین رو از زیرش رد کرد و حسین قرآن رو بوسید. اون برای آخرین بار به صورت پدر و مادر و تک تک اعضای خانواده نگاه کرد. بعد لبخندی زد و از در بیرون رفت. صدای دعا و صلوات از دور شنیده می شد. جزیره مینو، جایی که قبل از جنگ بهشت بود و حالا صحنه نبرد. نیهای جزیره با وزش باد تکون می‌خوردن و این ور و اون ور می‌رفتن. پرنده‌های مهاجر از این جزیره خاطرات قشنگی داشتن. اونجا خونه و زیستگاهشون بود. نخلستان‌های استوار توی جای جای جزیره دیده می‌شدن. اینجا قبل از جنگ تفریحگاه مردم آبادان و خرمشهر بود. یه سرزمین مثل بهشت، جزیره مینو. اون وقتا صدای خنده و شادی مردم و صدای بچه‌هایی که با بازی‌هاشون امید رو زنده نگه می‌داشتن همه جا شنیده می‌شد. اما در زمان جنگ این جزیره یه حال و هوای دیگه داشت. به جای صدای شادی و بازی بچه‌ها و آواز پرنده‌ها، این صدای غرش هواپیماهای جنگی و آژیر خطر بود که به گوش می‌رسید. و به جای بوی عطر گل و گیاه، بوی باروت و دود و آتش بود که در فضا استشمام می شد. به جای پرنده های قشنگ و نخلای بلند و نیهای قد کشیده، فقط ویرانی به چشم می خورد. مردم مرزنشین جزیره مینو از بالای نخلاشون هواپیماهای عراقی رو می دیدن که به سمت آبادان می رفتن و بمباشون رو روی پالایشگاه و جاهای دیگه می ریختن. و حسین تو همچین فضایی کار امدادگریش رو شروع کرده بود. حسین بعضی وقتا لب رودخونه می رفت و به آب خیره می شد. گاهی که آب پیکر شهیدی رو به این ور می آورد، اونو از آب می گرفت و می بوسید و براش دعای کمیل می خوند. تو سنگرای جزیره هم همرزماش می دیدن که زیارت عاشورا خوندن و نماز شبش ترک نمی شد. حسین و بقیه رزمنده ها شبهای عملیات رو یه جورایی شب عاشورا حساب می کردن. اونا تو این شبا به دست و پاهاشون حنا می زاشتن. به خودشون عطر می زدن و دعا و نماز می خوندن و آرزوشون زیارت حرم امام حسین علیه السلام و حضرت ابوالفضل علیه السلام بود. از ته قلب اعتقاد داشتن که اگه شهید بشن به زیارت آقای خودشون رفتن و با بی صبری از خدا میخواستن که اونا رو با شهدای کربلا محشور کنه. یه روز که جریان آب رودخونه پیکر یه شهید دیگر رو به سمت ساحل آورده بود، حسین مثل همیشه رفت تو رودخونه و اونو از آب گرفت و به ساحل آورد. مثل همیشه که عادت داشت صورت شهدا رو ببوسه، این بار هم صورتشو بوسید. تو جیب پیراهن نظامی شهید یه عکس بود. عکس خیس شده بود. حسین عکسو گذاشت تو آفتاب تا خوش بشه. یه عکس از یه نوزاد بود. با خودش فکر کرد حتما شهید هر بار با دیدن این عکس امید و انگیزه تازه برای نبرد پیدا می‌کرده. حسین هر بار که پیکر شهیدی رو از آب می گرفت به این فکر می کرد که آیا خودش هم یه روز شهید میشه یا نه؟ آیا این سعادت نصیب اون میشه یا نه؟ گاهی هم یاد برادرش غلام می افتاد. فکر می کرد اون کجا ممکنه باشه؟ دوست داشت هرچه زودتر غلامو ببینه یا خبری ازش بشنبه. با این فکرها دلش برای خانوادش تنگ می شد. خدا رو یاد می کرد و برای پدر و مادر و خانوادش دعا می کرد و از خدا می خواست که مرهمی برای دل رنج کشیده مادرش باشه و بهش صبر بده. و 45 روز از حضور حسین در جزیره مینو میگذشت. روزایی که هر صبح وقتی جزیره خسته و زخمی مینو چشماشو باز میکرد، زخمهای تازهی رو روی تنش میدید. صدای قرش وحشتناک و بمباران هواپیماهای دشمن به گوش میرسید. عملیاتهای خودی با پاتکهای سنگین و انتقام جویانه دشمن روبرو شده بود. رزمنده ها و امدادگرا همه تو تکاپو بودن. جزیره زیر آتش بود. حسین دائم در جنب و جوش بود و یه لحظه آروم و قرار نداشت. گاهی مجروحا رو به پست‌های امدادی میرسون، گاهی پیکر شهدا رو به دوش میگرفت و به جای امنی میبرد. اما تو یه لحظه که داشت زخم یه زخمی رو پانسمان میکرد، یهو یکی از همرزماش رو دید که به خاطر اصابت ترکش خمپاره زخمی شده. با عجله برای کمک به سمتش دوید، اما صدای یه خمپاره دیگه تو ساحل پیچید. حسین خودش رو روی زمین انداخت، اما با ترکش‌های هزار پاره خمپاره که به اطراف پخش شده بودن شدید مجروح شد. حسین درست کنار همرزمش روی زمین افتاد و با آخرین رمخ‌هاش سعی کرد خودش رو به اون برسونه و کمکش کنه، اما فهمید که اون شهید شده. خواست تکون بخوره اما دیگه جون تکون خوردن نداشت. تو لحظات آخر یاد پدر و مادر و برادرش افتاد. به یاد لالایی غمگین مادرش که به یاد غلام میخوند. چشماشو به آرامی روی هم گذاشت و در جزیره مینو، جزیره بهشت، به سمت بهشت ابدی رفت. اون در آبادان به دنیا آمده بود و حالا نزدیک زادگاهش به دیدار معبودش شتافت. صدای خوندن زیارت عاشورا از مسافتهای دور به گوش می رسید. یه حسین دیگه در حال دعا خوندن بود. برامون بگید حسین جوان در چه منطقی به شهادت رسید؟ پاسخ خودتون رو به نشانی @ سلامت 102 FM در پیام رسان بله بفرستید. منتظری.
تا بردی زنم گوی درش بازی، تا بردی زنم گوی درش بازی، ولی باختم من. چه مردی چه مردی چه مردی چه مردی.
رادیو سلامت،
صدای سلامت و زندگی.
رادیو سلامت.
پیش آی به توی تندرستی، آرود شبت کنون به تامن، ای همراه شهر آشنایی، جان و تن تو همه سلامت.
آماده باشید.
با نام و یاد خدا. دوستان سلام. زلزله یعنی تخلیه ی انرژی داخل زمین. سالها یا شاید قرنها طول میکشه تا انرژی در دل زمین جمع بشه. این انرژی جمع شده در دل زمین یه دفعه آزاد میشه. اون وقته که زمین میلرزه و زلزله ایجاد میشه. زلزله مثل بارون نیست که قبل از باریدن کارشناس هواشناسی بیاد و پیشبینی بارش بارون رو اعلام کنه. زلزله پیشبینی نمیشه. برای همین تنها راه مقابله باهاش اینه که قبل از وقوعش آماده باشیم. آماده باشیم اسم برنامه ماست. هدف ما از این برنامه آگاهی و آمادگی در مواجهه با زلزله است. با ما همراه باشید تا با هم بشنویم، یاد بگیریم، به کار ببندیم و آماده باشیم. برای مواجهه با زلزله اولین قدم شناخت خونمونه. باید بدونیم کدوم قسمت‌ها ایمن‌ترن. زیر میزای محکم، کنار دیوارای داخلی یا ستون‌ها، دور از پنجره‌ها و سقف‌ها معمولاً از جمله امن‌ترین بخش‌های هر خونه‌ای هستند. دومین قدم داشتن کیف اضطراریه. کیفی سبک ولی حیاتی. توش باید آب، چراغ قوه، داروهای ضروری، مدارک شناسایی، کمی خوراک خشک مثل بیسکویت و یه رادیوی باتری خور باشه. این کیف باید جایی باشه که راحت بهش دسترسی داشته باشیم.
من داشتم فوتبال نگاه میکردم، یه دفعه لرزش شروع شد،
با خاک یکسان شد،
کل خانواده من از دست دادم. چهار تا بچه هم، دو تا دختر، دو تا پسر.
اکثر منازل مسکونی خودمون و اطراف همه تخریب شدن.
ساختمان هایی که اون موقع وجود داشت با اصول و ایمنی که امروزه، مسائلی که امروزه به کار می رفت ساخته می شد، هیچگاه سخت به چنین خونی بسر خانواده من خراب نمی شد.
قدم سوم تمرینه. اگه بچه داریم باید حداقل سالی چند بار تمرین کنیم تا برای زلزله آماده باشیم. ما باید تمرین کنیم که اگه زلزله بیاد هر کدوم کجا میریم؟ کی بچه رو برمیداره؟ جاهای امن خونه کجاست؟ بله دوستان، در لحظه بحران مغز دنبال تمرین‌های قبلی می‌گرده، نه دستورالعمل‌های تازه. در این لحظه صحبت‌های آقای محمد فرید لطیفی، کارشناس ارشد مدیریت سوانح طبیعی و استاد دانشگاه رو به اتفاق بشنویم.
برای نجات
مخاطرات طبیعی عواملی گفته میشه که بر اثر تغییرات در لیتوسفر، بیوسفر، هیدروسفر و اتمسفر کره زمین اتفاق میفته و به صورت بالقوه میتونه توانایی ایجاد خسارت‌های مالی یا جانی رو به جامعه انسانی داشته باشه. یکی از این مخاطرات هم زلزله هستش. اگر بخوام تقسیم بندی از مخاطرات طبیعی داشته باشیم، نیاز هست که چند تا تقسیم رو در خصوص مخاطرات طبیعی برای شما ارائه بدم. یکی این که از نظر منشأ مخاطرات طبیعی یا زمین ساخت هستن یا آب و هوایی. زمین ساخت مثل همین زلزله که موضوع صحبت ما هست یا فوران آتش فشان. آب و هوایی هم مثل بحث طوفان، سیل و هر چیزی که مرتبط میشه با موضوع آب و هوا میتونه جزء این تقسیم بندی قرار بگیره. از نظر وقوع میتونه ناگهانی باشه، مثل باز همین زلزله یا فروریزش زمین، و یا تدریجی باشه، مثل خشکسالی. از نظر قابلیت پیشبینی میتونه هم قابل پیشبینی باشه و هم غیر قابل پیشبینی. غیر قابل پیشبینی مثل همین زلزله، و قابل پیشبینی همین تغییرات آب و هوایی که معمولا هواشناسی اعلام میکنه. موضوع زلزله یک موضوع طبیعی در این کره خاکی هست و در صورتی که وقوع پیدا بکنه و اماکن مسکونی در نزدیکی محل زلزله باشه میتونه دچار آسیب بشه. یه نکته مهم که میخواستم بهش اشاره بکنم در ارتباط با مخاطرات طبیعی هم که از نامش پیداست، مخاطرات طبیعی در واقع پدیده های طبیعی هستن که جزء لاینفک این کره خاکی هستن و این پدیده ها به صورت بالقوه میتونه برخیشون برای جامعه انسانی خطر آفرین باشه. حالا زلزله چجوری اتفاق میفته؟ خب خروج ماگما یا مواد مذاب از صفحات اقیانوسی باعث جابجایی صفحات تکتونیکی میشه. این صفحات در اثر فشرده شدن در نقاطی که بهش گسل گفته میشه شکستگی اتفاق میفته و انرژی که از این شکستگی آزاد میشه به سطح زمین میرسه و اگر در اون نقطه ساخت و سازی انجام شده باشه، منطقه مسکونی باشه، بسته به میزان انرژی ساطع شده از محل شکستگی میتونه خسارت بار باشه. این که گاهن به اشتباه از وقوع یک زلزله به بلای طبیعی یاد میشه ناشی از سوء برداشتی است که از این پدیده طبیعی اتفاق میفته و اونم اینه که خب این گسل‌ها در سراسر نقطه زمین پراکنده هستن و اگر ما شناسایی بکنیم گسل‌ها رو و روی اونها یا نزدیکی به اونها ساخت و سازی نکرده باشیم، طبیعی هست که هیچ مشکلی برای ما پیش نخواهد اومد. ما باید بدونیم که اولا گسل‌ها کجا قرار دارن و ساخت و ساز در روی گسل یا در مجاورت گسل اتفاق نیفته و یا اگر مجبور هم هستیم که ساخت و سازی انجام بدیم در نزدیکی گسل، ضوابط ساخت و ساز رو در اون منطقه باید رعایت بکنیم.
زلزله وقتی شروع میشه فرصت فکر کردن نمیذاره. اون چند ثانیه اول شاید مهمترین لحظه های زندگی هر کسی باشه و اون وقت فقط یک چیز مهمه: آگاهانه عمل کنیم. چیزی که در زمان زلزله خیلی مهمه اینه که یادمون باشه هرگز فرار نکنیم. به جای فرار یه جای امن پناه بگیریم و تا پایان زلزله همونجا بمونیم. وقتی لرزش تموم شد برای خارج شدن از جایی که هستیم عجله نکنیم. اول اطراف رو نگاه کنیم، اگه سیم برق افتاده یا لوله گاز ترک خورده حتما از اونجا فاصله بگیریم و با خونسردی از مسیر خروجی مطمئن به سمت فضای باز بریم. در این بخش میخواییم با نکاتی برای خود مراقبتی و مواجهه با سوانح طبیعی مثل زلزله آشنا بشیم.
رویش.
به نام خدای مهربون. سلام، به رویش خوش اومدید. من دکتر نظری کمال روانشناس بالینی ام و امروز کنار شما هستم تا از قدرتمندترین سلاح در برابر استراب صحبت کنیم. امروز با این سوال شروع می‌کنیم که چرا وقتی احساس می‌کنیم کنترل اوضاع از دستمون خارج شده انقدر درمانده و مضطرب میشیم؟ پاسخ رو باید توی مغز جستجو کرد. روانشناسی به ما میگه استراب فرزند ناشناخته هاست، یعنی وقتی مغز ما با یه وضعیت مبهم و ترسناکی روبرو میشه سیستم عصبی سمپاتیک فعال میشه و مثل یه دزدگیر مدام هشدار میده خطر خطر. اما فرهنگ هایی مثل ژاپن سال هاست پاسخی برای این سوال پیدا کردن، آمادگی مبتنی بر دانش. اونا ثابت کردن که آموزش قدرتمندترین پادزهر برای ترسه. تحقیقات علوم شناختی نشون میدن وقتی ما یه مهارتی رو میآموزیم و بارها تمرینش میکنیم در واقع توی مغزمون مسیرهای عصبی آرامش رو ایجاد میکنیم. مثلا توی مدارس ژاپن دانش آموزا از طریق بازی و تمرین مداوم یاد میگیرن که توی زلزله چطور نفس بکشن، چطور حرکت کنن و چطور به همدیگه کمک کنن. این آموزش ها فقط یه مهارت فیزیکی نیستن بلکه یه واکسن ذهنی هن. این کار به ذهن ما یاد میده که به جای غرق شدن توی ترس از یه دستورالعمل ذهنی پیروی کنه و این همون چیزیه که احساس کنترل رو به ما برمیگردونه. حالا سوال اینجاست، ما چطور میتونیم این الگو رو توی زندگی روزمره خودمون پیاده کنیم؟ توی گام اول بهتره که کوچیک شروع کنیم و بزرگ تأثیر بذاریم، یعنی هر هفته فقط یه مهارت کوچیک اما حیاتی رو یاد بگیریم. مثلا این هفته نحوه قطع کردن کنتور گاز. این عمل ساده یه پیام قوی به ناخودآگاه ما میفرسته. من میدونم چی کار کنم. من کنترل اوضاع رو توی دست دارم. گام دوم اینه که یه نقشه اشتراکی خانوادگی داشته باشیم. مثلا مشخص کنیم که در صورت بحران نقطه ملاقات ما کجا باشه. این نقشه فقط یه طرح عملیاتی نیستش بلکه یه نماد همبستگیه. این کار به اعضای خانواده احساس امنیت و تعلق میده. ما توی گام سوم استراب رو به بازی تبدیل کنید. از تکنیک ایفای نقش استفاده کنین. مثلا با فرزندتون تمرین کنین که اگه زلزله اومد چطور زیر میز بره و همزمان شعری رو با هم بخونید یا نفسای شکمی عمیقی بکشه. این کار مغز رو فریب میده و استراب رو به یه تجربه مدیریت شده تبدیل میکنه. یادمون باشه دانش فقط حفظ کردن شماره های اضطراری نیست. دانش یعنی بدونیم توی لحظه وحشت بدن ما دچار چه واکنش های فیزیولوژیکی میشه و چطور میتونیم با یه تمرین تنفسی ساده سیستم عصبی پاراسمپاتیک رو فعال و ضربان قلب رو پایین بیاریم. دانش کلیدیه که قفل ترس رو باز میکنه و در آرامش رو به روی ما میگشاید. پس بیایید از امروز نه از روی ترس که از روی احترام به زندگی آماده مدیریت بحران توی وجود خودمون باشیم. رویش رو دنبال کنید تا رویش بعدی در پناه آرامش بمانید.
اولین ساعت‌ها بعد از اون زلزله سخت بود. هوا خیلی سرد بود. بوی خاک همه جا پیچیده بود. من و تیمم از صبح زود شروع کرده بودیم به گشتن. کوچه ها دیگه کوچه نبودن. تپه هایی از آجر و آهن شده بودن. یه مرد کنار تپه از آوار ایستاده بود. با دستاش داشت خاک و کنار می‌زد. من خم شدم. گوشم رو گذاشتم روی زمین. اولش هیچی نبود. اما چند لحظه بعد یه ضربه خفیف، بعد یه دونه دیگه. با بیسیم داد زدم زنده است، زنده است، اینجا یه نفر زنده است. اون چند ساعت بعد طولانی ترین ساعتهای عمرم بود. خاکا کنار می رفت، نفسام تند بود، خسته شده بودم، ولی هیچ کدوممون دست از کار نکشیدیم تا اینکه بالاخره پسر بچه ای رو از زیر آوار در آوردیم. وقتی زمین لرزیده بود، پسر بچه زیر میز تحریر محکمش پناه گرفته بود و با دستاشم سر و گردنش رو محکم چسبیده بود. در واقع از خودش محافظت کرده بود. آوار روی میز ریخته بود، اما اون از زیر آوار سالم بیرون اومد. بله، بچه رو نجات دادیم. این نجات معجزه آگاهی و آمادگی بود. اون روز از ته دل خوشحال بودیم. آرزو می کردیم ای کاش همه بچه هامون بدونن توی شرایط ناگهانی زلزله باید چی کار کنن. زلزله یه اتفاق طبیعیه، پس باید بدونیم چطور باهاش روبرو بشیم. همین حالا بهترین زمانه تا یاد بگیریم، تمرین کنیم تا در مقابل زلزله آماده باشیم. لحظه هاتون آروم و تا برنامه آماده باشیم دیگه، خدا نگهدار.
غمگین داره، هم روزای خوب و شیرین داره. آره راست میگن قدیمی هامون، زندگی بالا و پایین داره، زندگی بالا و پایین داره. خسته نشو طاقت بیار که عمر این سختی ها ما پیر شده. بعد انقلاب مردم تازه گربه نقشه ما شیر شده، گربه نقشه ما شیر شده. نگاه کن به خورشید که داره میخنده، سلام کن به فردا، سلام به آینده.
بله ایستاده ایم با شعور، با شجاعت، با سرافرازی و خواهیم گفت ما آماده ایم برای ساختن، ما آماده ایم برای بلند نگه داشتن نام ایران و هیچ نیرویی نمیتواند جلوی ما را بگیرد تا وقتی که کنار هم هستیم.